ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد به ملاقات های خود با مقامات حکومت افغانستان در کابل ادامه می دهد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات به خاطر دستگیری عاملان حمله بمی بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شده است. مقامات افغان میگویند ده ها مخالف مسلح در ولایت کندهار و اوروزگان کشته شدند. دو دانشمند امریکایی به حیث برندگان جایزه نوبل امسال در بخش علوم اقتصادی شناخته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات به خاطر دستگیری عاملان حمله بمی بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شده است. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پلیس ما در محل رفته، قضیه را همه جانبه بررسی کردیم. خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده. خسارات بسیار اندک به یک اراده واسطه و بخشی از منزل رونما شده. ما تلاش داریم که عاملین قضیه را شناسایی و
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات افغان میگویند ده ها مخالف مسلح در ولایت کندهار و اوروزگان کشته شدند. تورن احمد صادق عیسی، سخنگوی قول اردوی 209 اتل، به رادیو آزادی گفت:
خاکریز ولسوالی به مربوطات که عملیات
در نتیجه عملیات در مربوطات ولسوالی خاکریز 6 تروریست مسلح کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در نتیجه عملیات هوایی در منطقه کفترخانه در شهر ترینکوت و مربوطات ولسوالی خاص اوروزگان 5 تروریست مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
افغان هوایی ځواکون عملیات سرکره
آقای عیسی در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته است و طالبان مسلح نیست تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. در نتیجه حمله گروهی طالبان مسلح بالای مرکز ولسوالی قوشتیپه در ولایت جوزجان شب گذشته 7 تن از پرسنل نیروهای امنیتی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. کمال الدین یاور، آمر امنیت قماندانی امنیتی جوزجان، با تایید این خبر امروز به رادیو آزادی گفت که عملیات نیروهای امنیتی برای تصرف دوباره پوسته های از دست رفته ادامه دارد.
وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد. ما از مرکز نیروهای کمکی هم خواستیم، درخواست کردیم، اونا هم به صدای ما لبای گفتن. انشالله هم قریب قطعات کماندو وارد صحنه میشن و اینجا دیسان میشن. انشالله نگران کننده نیست و ایره ما به مردم احالی اطلاع دیدیم.
به گفته آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان، در نتیجه این حمله پوسته های نمبر 1 و نمبر 2 مربوط به اردوی ملی سقوط کرده و در جریان برخوردها به طالبان مسلح نیز تلفات سنگین وارد شده است. تا هنوز طالبان در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پیشتازترین دانشمندان و تحقیق کنندگان در مورد اقلیم کره زمین خواستار اقدامات فوری به خاطر کند ساختن روند خطرناک گرم شدن اقلیم جهان شدند. هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم یا IPCC که برنده جایزه نوبل نیز شناخته شده است، 8 اکتبر هشدار داد که با سطح موجود گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین، اقلیم جهان میتواند الا سال 2030 میلادی 1.5 درجه سانتیگراد گرم تر شود. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. دو دانشمند امریکایی برندگان جایزه نوبل امسال در بخش اقتصاد شناخته شدند. اکادمی شاهی علوم سویدن امروز اقتصاددانان امریکایی ویلیام نورتهاوس و پاول رومر را به خاطر تحقیقاتشان در زمینه ادغام نوآوری تکنولوژیک و تغییر اقلیم جهان به حیث برندگان جایزه نوبل امسال در بخش علوم اقتصادی اعلان کرد. ویلیام نورتهاوس و پاول رومر مبلغ 9 میلیون کرون سویدنی را که معادل 1 میلیون دلار آمریکایی است با هم تقسیم خواهند کرد. جایزه نوبل در بخش اقتصاد با سایر جوایز نوبل در بخش‌های طبابت، فیزیک، کیمیا و صلح مساوی است. سایر برندگان جوایز نوبل امسال در بخش‌های مختلف حدود یک هفته قبل اعلان شده است. جایزه نوبل در بخش علوم اقتصادی آخرین جایزه نوبل امسال بود که اعلان شد و به دلیل افتضای سوء استفاده جنسی در اکادمی سویدن که برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات را انتخاب می‌کند، در سال جاری جایزه نوبل در بخش ادبیات داده نخواهد شد. رئیس جمهور ترکیه می گوید منتظر گزارش نهایی سارنوالان است که در مورد مرگ یک خبرنگار تحقیقات می کنند که به طور مرموز در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شده است. رجب طیب اردوغان دیروز گفت:
به حیث رئیس جمهور ترکیه این موضوع را شخصا تعقیب می کنم و نتایج تحقیقات را به تمام جهان ارائه خواهم کرد.
جمال قاشقچی خبرنگار عربستان سعودی که از منتقدین سرسخت پالیسی های حکومت ریاض بود، به تاریخ 2 اکتبر برای عقض بعض اوراق مورد نیازش وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد، اما وی بعداً ناپدید گردید. یک منبع ترکی با آژانس خبری رویترز گفته است که جمال قاشقچی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا به ملاقات‌های خود با مقامات حکومت افغانستان در کابل ادامه می‌دهد. ریاست جمهوری افغانستان مأموریت 17 ساله واشنگتن در این کشور را پر دست آور عنوان می‌کند.
در 17 سال گذشته تروریسم شکست خورده و حکومت حاکم است و برای مردم خدمات ارائه می‌کند. از سال 2014 میلادی تا کنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با مردانگی مسئولیت بر دوش گرفته.
وزارت داخله می گوید بررسی ها به خاطر بازداشت عاملان حمله بمی شب گذشته بر منزل رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی آغاز شده است.
خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده. خسارات بسیار اندک به یک اراده واسطه و بخشی از منزل رونما شده. ما تلاش داریم که عاملین قضیه را شناسایی و بازداشت.
و در تحولات مهم جهان میشنویم که هیئت مشترک کشورهای جهان از بالا رفتن درجه حرارت زمین نگرانند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. نماینده خاص امریکا برای افغانستان در بخش از تلاش های خود برای دستیابی به یک معاهده صلح با طالبان جهت پایان دادن به جنگ 17 ساله در این کشور سرگرم ملاقات ها با رهبران حکومت افغانستان در کابل می باشد. زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد که متولد بلخ است، در ماه سپتامبر رئیس تیم وزارت امور خارجه امریکا تعیین شد تا تلاش ها برای گفتگوهای صلح با طالبان را رهبری کند. همکارم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در کابل سرگرم ملاقات با رهبران افغان درباره آغاز مذاکرات صلح با طالبان می‌باشد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید زلمه خلیلزاد با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد و قرار است امروز با وزرای ارشد و دیپلمات‌ها در کابل ببیند. پیش از این وزارت خارجه امریکا گفته بود آقای خلیلزاد تلاش های ایالات متحده را برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره هماهنگ و رهبری می کند و در رأس هیئت از 4 تا 14 اکتبر از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عرب، قطر و عربستان سعودی دیدن می نماید. دیدار زلمه خلیلزاد نماینده امریکا از کشورهای منطقه و خلیج در یک زمان صورت می‌گیرد که طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حملاتشان را افزایش دادند. این حملات در آستانه برگزاری انتخابات ولسی جرگه صورت می‌گیرد که قرار است در کمتر از 2 هفته آینده برگزار شود. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری از این سخنان زلمه خلیلزاد نقل قول کرده که میگوید صلح یک پروسه مقدس است. مردم و حکومت ایالات متحده در این پروسه با حکومت و مردم افغانستان متحد است. اما طالبان به طور مکرر پیشنهاد برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان و کمک در برگزاری انتخابات 28 ماه میزان را رد کردند. حکومت کابل از سال 2001 میلادی پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در برابر شورشیان طالبان و جنگجویان گروه های داعش و القاعده می جنگد. اما گروه های القاعده و داعش که شامل آتش بس قبلی نبود، انتظار نمی رود که بخشی از گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان افغان باشد. در حالی که زلمه خلیزاد در مورد صلح با طالبان با مقام های افغان مذاکره می کند، طالبان گفتند که با تمامی قدرت مانع برگزاری انتخابات ولسی جرگه می شود. طالبان انتخابات را توطئه آمریکا برای توجیه بیشتر اشغال خارجی ها در افغانستان می دانند. گروه طالبان امروز دوشنبه گفت آنها همه کسانی به خصوص نیروهای امنیتی را که برای موفقیت برگزاری روند انتخابات کمک میکنند هدف قرار میدهند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند میگوید رای حل واقعی بحران کنونی افغانستان به خروج کامل همه نیروهای اشغالگر خارجی و احیای حاکمیت خالص اسلامی در این کشور ارتباط دارد. در ظرف 2 ماه پس از اعلان فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه تا کنون 8 کاندید کشته شدند. هفته گذشته 18 نفر زمانی کشته شدند که یک انتحار کننده خود را در گردهمایی انتخاباتی در ولایت ننگرهار منفجر ساخت. گروه داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت. گفته می شود که بیش از 2000 مرکز رایدهی بنابر دلایل امنیتی بسته خواهند بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان مأموریت 17 ساله واشنگتن در این کشور را کامیاب و پر دستاور می داند. ائتلاف برابری امریکا 17 سال قبل از امروز به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا به افغانستان حملور شد و رژیم طالبان را سرنگون ساخت. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تروریسم در افغانستان شکست خورده است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی به پای ایستاده شده اند و از مردم و خاک خود دفاع می کنند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید مبارزه جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه شبکه القاعده در این کشور موفق بوده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تروریسم در افغانستان شکست خورده است.
در 17 سال گذشته تروریسم شکست خورده و حکومت حاکم است و برای مردم خدمات ارائه می کند. از سال 2014 میلادی تا کنون نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با مردانگی مسئولیت بر دوش گرفته و بیشتر از گذشته نیروهای هوایی و زمینی تجهیز شده و امکاناتشان زیاد شده است.
17 سال قبل در 7 اکتبر نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا جنگ علیه طالبان را در افغانستان به خاطر آغاز کرد که برای اسامه بن لادن رهبر القاعده پناه داده شده و در وقت بسیار کم آن نظام را سرنگون ساختند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان 17 سال گذشته با تلاش‌های جهانیان نهادهای امنیتی و دفاعی دوباره به میان آمده و هنوز هم به خاطر تقویت آنان تلاش می‌شود. جاوید احمد غفور سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی به خاطر آماده شدند تا از مردم و خاک خود دفاع کنند.
ما امروز یک قوای خوبی امنیتی داریم که در مثلا اردوی ملی، پلیس ملی، همچنان امنیت ملی، یک دموکراسی خوبی داریم، همچنان ما پشتیبانی جهانی داریم و همچنان ما به حمایت جهانی داریم، کمک های بشر دوستانه همچنان به خاطر تامین امنیت هم همچنان به پروسای ملی اونا سهیم هستن. اینا کلش دستاوردهای یعنی 17 ساله هستن و واقعا یک دستاوردهای خوبی است.
اما با این همه هنوز هم جنگ در افغانستان ختم نشده و روز به روز جنگ در این کشور گسترش می‌یابد. در این جنگ ها بیشتر از 2,500 نیروهای خارجی و هزاران تن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. باریار از یک تن از کارشناسان نظامی میگوید جنگ بزرگ استخباراتی کشورهای منطقه در افغانستان جریان دارد.
جنگ بسیار قوی استخباراتی کشورهای منطقه و فرا منطقه در داخل افغانستان. این یک موضوعی هستند که به تنهایی از قدرت مبارزه با آن، به تنهایی از قدرت حکومت افغانستان ممکن نیست. قوای مللی در این رابطه اینا مسئولیت دارند که همو مسائل بین المللی بر افغانستان مساعد بساست حکومت هایی که می آیند بتوانند کارهای خود اصلاح بکنند و به پیش ببرند.
آقای آرز می گوید روسیه رقیب قبلی امریکا، پاکستان و ایران جنگ را در افغانستان پیش می برند و برای حکومت افغانستان و امریکا مشکلات را به میان آوردند. این در حالی است که در یک سروی بنیاد تحقیقاتی امریکا 49% امریکایی ها در جنگ افغانستان ناکام خوانده شدند. سخنگوی رئیس جمهور می گوید در حال حاضر ماهیت جنگ در افغانستان تغییر کرده و شبکه جهانی تروریسم بیشتر وسیع شده و جرایم اقتصادی هم تقویت گردیده است. هارون چخانسوری میگوید افغانستان و منطقه به خاطر ریشه‌کن ساختن این مشکلات بیشتر به همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیاز دارند. از سوی هم آصف صدیقی معاون دوم مشان و جرگه میگوید آمریکا بالای آن همسایه‌های افغانستان فشارها را زیاد کرده است که تروریستان را تربیه و در خاک خود جا دادند. حدود 2 سال قبل گروه داعش در شرق افغانستان سر بلند کرد که حالا علاوه بر آن ولایت در برخی نقاط دیگر این کشور نیز فعالیت دارند. حکومت افغانستان میگوید این گروه شدیداً سرکوب شده و اراده قوی به خاطر از بین بردن گروه داعش وجود دارد. از سوی هم شماری اعضای ولسی جرگه برخی مشکلات در 17 سال گذشته را پذیرفته، اما میگویند با حضور جامعه جهانی به خصوص آمریکا در افغانستان کارهای بنیادی انجام شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از اعلان استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی بهبود قابل ملاحظه در وضعیت افغانستان آمده است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حالا بیشتر از هر زمان دیگر امیدها به خاطر رسیدن به صلح زیاد شده است.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
وزارت داخله میگوید بررسی‌ها به خاطر بازداشت عاملان حمله بمی بر منزل رئیس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی آغاز شده و عاملان این رویداد به زودی بازداشت خواهند شد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تأکید ورزید که امنیت جان کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی و نامزدان در اولویت کار این وزارت قرار دارد. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه آماج قرار دادن نامزدان و تهدید کارمندان کمیسیون های انتخاباتی از سوی افراد مسلح را نگران کننده می خوانند و از پیامدهای ناگوار آن هشدار می دهند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حمله بمی شب هنگام بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی زیر بررسی های وزارت داخله قرار دارد تا روشن گردد که چه کسانی در پس این حمله بودند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زادی می گوید با پایان بررسی ها روشن خواهد شد که هدف این حمله بر منزل عزیز آریایی چه بوده است.
من به قضیه که بالای جناب آریایی صاحب صورت گرفته همزمان پلیس ما در محل رفت، قضیه را هم جانب بررسی کردیم. خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده. خسارات بسیار اندک به یک اراده واسطه و بخشی از منزل رونما شده. ما تلاش داریم که عاملین قضیه را شناسایی و بازداشت کنیم.
یک روز پیش از این شماری از سناتوران و رئیس مشروعان جرگه افغانستان نیز حمله بر کارمندان کمیسیون های انتخاباتی و نامزدان ولسی جرگه را حمله بر دموکراسی خوانده و از این وضعیت نگرانی کردند. حوالی ساعت 2 شب گذشته افراد ناشناس دو بم دستی بر منزل عزیز آریایی رئیس شکایات انتخاباتی پرتاب کردند، رویدادی که وزارت داخلی افغانستان آن را تایید میکند. همیرا حقمل معاون این کمیسیون روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی از تهدیدهای جدی در برابر کارمندان این کمیسیون نگرانی کرده و گزارش های هم وجود دارد که گویا بیشتر این تهدیدها از سوی برخی اشخاص بوده که نامهایشان را این کمیسیون به اتهام های گوناگون از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرده بوده است. از سوی دیگر آماج قرار گرفتن کارمندان انتخاباتی در حمله های انتحاری و یا ترور نامزدان ولسی جرگه از سوی افراد ناشناس نگرانی دیگر است که ناظران انتخابات آن را مطرح می کنند. با این همه اعضای هیئت اداری ولسی جرگه می گویند آماج قرار گرفتن نامزدان و یا کارمندان کمیسیون های انتخاباتی نشان می دهد که دست های در داخل و بیرون از کشور در تلاش سپوتاش کردن این روند هستند. عرفان لارفان نایب منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو زادی از نهادهای امنیتی می خواهد تا در تامین امنیت جان کسانی که در این پروسه دخیل هستند جدی باشند.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارند و سای غیر مری دیگری وجود دارد که لانه های بیش جاسوسی بیرونی باشه و در ضمن کسانی که که در مخالفت با افغانستان هستند و یا اینکه از دستگاه استخباراتی بیرون از افغانستان، این همه گیدسا تلاش به اداره چون پروسه انتخابات و پارلمان پروسه کلان ملی و سرنوشت ساز است و حیات برای مردم افغانستان، تلاش به اینکه چطور پروسه ناکام بسازند مردم افغانستان و نهادهای مربوط با هوشیاری به طرف پروسه برن و ما بتانیم به کامیابی موفقیت پروسه را اتمام برسانیم.
آقای عرفان تاکید می‌ورزد که ادامه تهدیدها در برابر کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی به شفافیت این روند و سرنوشت افغانستان تأثیر بدی بر جا خواهد ماند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
کمیسیون امور تقنینی و حقوقی مشران جرگه افغانستان میگوید اظهارات ضد حکومت از سوی برخی از مقامات حکومتی به دشمن کمک میکند. غلام محی‌الدین منصف رئیس این کمیسیون در اعتراض به سخنان معاون دوم ریاست اجرایه که گفته بود حکومت در ناامنی دست دارد به رادیو آزادی گفت به جای اظهارات علیه حکومت باید به خاطر بهبود وضعیت به صورت مشترک کار صورت گیرد. با این همه اتحادیه حقوقدانان بر این باور است که در داخل حکومت و بر ضد حکومت حرف زدن در قاموس سیاسی در جهان جای نداشته و این یک مشکل اخلاقی و سیاسی است. ویدا میرزایی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اظهارات ضد حکومتی یک بار دیگر از سوی معاون دوم ریاست اجرایه عکس العمل برخی از اعضای مشان جرگه و برخی از حقوقدانان را برانگیخت. کمیسیون امور تقنینی و حقوقی مشان جرگه افغانستان میگوید مقامات حکومتی باید بدون در نظر داشته احکام قانون ابراز نظر ننمایند. غلام محی‌الدین منصف رئیس این کمیسیون را دوشنبه به رادیو آزادی گفت از داخل حکومت و بر ضد آن حرف زدن ذهن را مخشوش نموده و تاثیرات منفی زیادی بر جا میگذارد.
ذوات محترمی که در حکومت کار میکنند، چه در رده‌های بالا قرار دارند چه در رده‌های پایین قرار دارند، خواهش ما از اونها است که باید در تحکیم پایه های حکومت اینها کوشش بکنند و همچو اظهارات اثرات منفی بالای اذهان باشندگان کشور یعنی تاثیرات سور و جا میگذارد. امیدوار هستیم که از همچو حرفا اگر خودداری بکنند کار خوب خواهد شد.
این عکس العمل ها در حال ابراز می شود که معاون دوم ریاست اجرایه روز گذشته یک بار دیگر علیه حکومت اتهام وارد نموده گفت حکومت افغانستان در فکر افزایش جنگ در کشور است. محمد محقق گفته بود حکومت به جای انجام دادن کارهای مهم اکنون مصروف زور آزمایی با کاندیدان ریاست جمهوری آینده در بلخ، کندز و مناطق مرکزی است. در اعلامیه‌ای که از سوی رسانه ها نشر شده، آقای محقق در مورد حملات اخیر طالبان در ولسوالی سیدآباد و میدان مردک به سیاست حکومت شدیداً انتقاد نموده بود. تلاش نمودیم تا نظر آقای محقق در مورد انتقادات وی بر ضد حکومت را در این گزارش داشته باشیم، اما موفق نشدیم. آقای محقق پیش از این از حکومت و از شخص رئیس جمهور انتقاد نموده بود. وی سال گذشته در یک نشست در ایران بر ضد پالیسی حکومت سخنانی را مطرح نموده بود که بعداً ریاست جمهوری تصمیم گرفت تا در مورد تحقیق نماید، اما نتیجه تحقیق با رسانه‌ها شریک ساخته نشد. با این همه اکنون سوال اینجاست که آیا وظیفه وی باعث شده که در مورد اظهارات وی تحقیق صورت نگیرد و یا اینکه وی از لحاظ قانونی حق انتقاد را دارد؟ سبحان مزبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی گفت
در کد جزا کسی که مردم را بر ضد حکومت قرار می دهد جرم حساب شده و جزا نیز دارد. این اظهارات اساس جرمی دارد. اگر انتقاد می شود آن هم راه های قانونی دارد و این حق مردم و جامعه مدنی است که حکومت را متوجه بسازد.
آقای مصباح می گوید در قاموس سیاسی و منطقی جهان چون این موردی وجود ندارد که یک مقام حکومتی بر ضد حکومت انتقاد نماید. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آخرین نشست ستر محکمه پاکستان در مورد دعوای یک زن عیسوی که به اتهام ارتداد با سزای مرگ مواجه است امروز در اسلام آباد دایر شد. این زن که آسیه بی بی نام دارد متهم به اهانت پیامبر اسلام است، اتهامی که در پاکستان اغلبا منتج به حمله گروه‌های افراطی یا جنایتکار بر فرد متهم شده یا در صورت اثبات جرم محکوم به اعدام می شود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بی بی دیشب قبل از نشست امروزی محکمه در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس خوشبینیش را در مورد برنده شدن در این قضیه ابراز داشت و گفت در غیر صورت خواهان بازنگری این قضیه می شود که تکمیل آن سالها را در بر خواهد گرفت. سیف الملوک گفت 100% مطمئن است که بی بی براعت می گیرد. او گفت آسیا بی بی یک قضیه خوب دارد. او در یک روز داغ تابستانی در سال 2009 برای آوردن آب به خودش و مزدورکاران دیگر به مخزن آب رفته بود و زمانی که از مخزن آب نوشیده بود زنان مسلمان خشمگین شده بودند. این زنان مسلمان از آسیا بی بی خواسته بودند به اسلام رو آورد، ولی آسیا انکار کرده بود. 5 روز بعد یک گروه جنایتکار بی بی را متهم به ارتداد کردند و بعداً این خانم محکوم به اعدام شد. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بی بی با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است در جریان محاکمه امروز ادعا خواهد کرد که شاهدان این قضیه دروغ گفتند و مسلمان واقعی دروغ نمیگوید. قضیه آسیا بی بی منتج به خشم جدی در صحنه بین المللی شده است، ولی تعطیل در مجازات آسیا بی بی در داخل پاکستان سر و صدای گروه های تندرو را برافروخته که از قوانین ارتداد در این کشور حمایت نموده و از آن در برابر کسانی که قدرت آنها را به چالش می کشد استفاده می کنند. حتی دفاع از این خانم خطرناک است. منزل سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بی بی تحت تدابیر 24 ساعته امنیتی قرار دارد. او می گوید من صحتم را از دست دادم، فشار خونم بلند است، زندگی خصوصیم را از دست دادم و باید دائم مخفی باشم. سلمان تاثیر والی پنجاب در سال 2011 به سبب حمایت از آسیا بی بی و انتقاد از قانون ارتداد پاکستان توسط یک محافظش به نام ممتاز قادری با ضرب گلوله کشته شد. سیف الملوک همین قضیه را در دست داشت و قاتل سلمان تاثیر به سزای اعدام محکوم شده و به دار آویخته شد. از همان روز به بعد میلیون ها تن در پاکستان ممتاز قادری را شهید می خوانند و به مقبره اش می روند. حامیان قادری برعلا خواهان اعدام کسانی اند که متهم به ارتداد می باشند. شمار زیادی از احزاب تندرو اسلامی در پاکستان در انتخابات عمومی اخیر آن کشور که عمران خان در آن به صدارت رسید شرکت داشتند، ولی مانند انتخابات هایی که گذشته کمتر از 10% آرا را برنده شدند.
هیئت مشترک کشورهای جهان از بالا رفتن درجه حرارت زمین ابراز نگرانی می کند. این هیئت گرم شدن اقلیم زمین را حتی به اندازه 1 درجه سانتیگراد یک وضعیت مرگبار خوانده است. آرش همایون گزارش می دهد.
پیشتازترین دانشمندان و تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد در مورد اقلیم کره زمین خواستار اقدامات فوری به خاطر کند ساختن روند خطرناک گرم شدن اقلیم جهان شدند. هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم یا IPCC که برنده جایزه نوبل نیز شناخته شده است، 8 اکتبر هشدار داد که با سطح موجود گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین، اقلیم جهان می تواند الا سال 2030 میلادی 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر شود. این هیئت گرم شدن اقلیم زمین را حتی به اندازه 1 درجه سانتیگراد یک وضعیت مرگبار خوانده گفته است. این تغییر در اکوسیستم کره زمین در چند دهه آینده برای تعداد زیاد مردم در ابعاد مختلف با مفهوم مرگ و زندگی خواهد بود. بر اساس گزارش 728 صفحه‌ای این هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم که در پایان اجلاس در کوریای جنوبی ارائه شد، سطح کره زمین 1 درجه گرمتر شده است و این کافی است تا سطح آبهای ابهار بلند رفته و باعث طوفان‌های مرگبار، سیلاب‌های مدهش و خشکسالی‌ها شود. گرم شدن سطح زمین به استقامت 3 تا 4 درجه سانتیگراد ادامه دارد. بر اساس گزارش این هیئت، محدود ساختن گرم شدن اقلیم زمین به 1.5 درجه سانتیگراد مستلزم تغییرات سریع، فراگیر و غیر مترقبه در همه عرصه‌های جوامع بشری خواهد بود. اوی سانگ لی، رئیس این هیئت سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری گفت به حکومت‌های جهان ارتباط دارد که این تغییرات سریع، فراگیر و غیر مترقبه را انجام خواهند داد یا خیر. ناتالی ماهوال،
دانشمند اقلیم در پانتون کارنل امریکا میگوید وظیفه خیلی عظیم در برابر ما قرار دارد، اما این یک کار ناممکن نیست. به گفته ناتالی ماهوال، محدود ساختن گرم شدن اقلیم زمین به 0.9 درجه سانتیگراد. از همین هکنون یک کره زمین متفاوت و پر از آزمون‌ها را برای انسان‌ها و سایر موجودات در قبال خواهد داشت. در گزارش هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم یا IPCC گفته شده است که برای جلوگیری از گرم شدن اقلیم زمین، سطح افرازات گاز کربن دای اکساید که در حال حاضر در حال افزایش است باید تا سال 2030 میلادی به نصف کاهش یافته و الا سال 2050 میلادی به صفر برسد. سطح افرازات سایر گازهای گلخانه‌ای مانند متان نیز کاهش داده شود. در غیر آن، تغییرات فاحش بر اقلیم کره زمین داشته، جهان شاهد موج‌های شدید گرما خواهد بود. این گزارش خواستار تغییرات اساسی و سریع در پالیسی‌های مدیریت زمین، انرژی، صنایع امور ساختمانی، ترانسپورت و شهرها شده است.
در گزارش همکارم آرش هماین شنیدید که هیئت مشترک کشورهای جهان از بالا رفتن درجه حرارت زمین ابراز نگرانی می‌کند. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را با هم میشنویم. بله، قبل از آن باز هم همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات به خاطر دستگیری عاملان حمله بمی بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شده است. مقامات افغان میگویند ده ها مخالف مسلح در ولایت کندهار و بروزگان کشته شدند. شاهرای جوزجان فاریاب بعد از 24 ساعت درگیری دوباره برای ترافیک باز شد. رئیس جمهور افغانستان با نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ملاقات کرد. مقامات قلوردوی 207 ظفر در غرب افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 20 طالب مسلح در ولایت بادغیس خبر دادند. مقامات افغان میگویند در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی منوگای ولایت کنر 5 مخالف مسلح کشته شدند. تحقیق کنندگان در مورد اقلیم کره زمین خواستار اقدامات فوری به خاطر کند ساختن روند خطرناک گرم شدن اقلیم جهان شدند. ستر محکمه پاکستان تقاضای استئناف زن عیسوی را بررسی می کند که به جرم توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده است و رئیس جمهور ترکیه می گوید منتظر گزارش نهایی در مورد مرگ خبرنگار است که به طور مرموز در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است.
دوستان عزیز، قبل از اینکه قسمت جدید پروگرام هفتواری قریه هزار صدا را بشنوید، همکارم فرشته ندا با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
هفتمین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان روز گذشته با بازی میان تیم‌های شاهین آسمایی و موج‌های آمو آغاز گردید. عبدالله عبدالله رئیس جایه و برخی مقامات دولتی در مراسم افتتاح این لیگ اشتراک کرده بودند. اولین بازی این رقابت‌ها 2-0 به نفع تیم شاهین آسمایی تمام شد. در دومین روز این رقابت‌ها، یعنی امروز، تیم میوند طلان در برابر تیم عقابان هندوکش به میدان می‌روند. این رقابت‌ها ساعت 5:30 به وقت افغانستان آغاز می‌گردد. رقابت‌های امروز لیگ برتر کرکت افغانستان به خاطر استراحت ورزشکاران متوقف داده شده است، اما قرار است فردا تیم جوانان کابل در برابر تیم ننگرهار به مسافه هم بروند. این تیم‌ها تاکنون 2 مسابقه را انجام داده، اما هر کدام یک باخت و یک برد داشتند. در مسابقات ایپیل شب گذشته تیم پکتیا تیم ننگرهار را با تفاوت 21 دوش و تیم بلخ تیم ننگرهار را با تفاوت 13 دوش شکست داد. لیگ برتر کرکت افغانستان روز جمعه گذشته در شارجه میان 5 تیم آغاز شده است. فدراسیون بسکتبال رانی کابل میگوید برای اولین بار به سطح کابل رقابت‌های مسلکی بسکتبال رانی برگزار می‌شود. ایمن نبی‌زاده مربی و مسئول این فدراسیون امروز به رادیو زادی گفت قرار است در این رقابت بیشتر از 100 بسکتبال ران از کابل اشتراک نمایند. وی میگوید قرار است این رقابت‌ها روز جمعه از کابل، نندارې الی سرای شمالی راندازی گردد. به گفته آقای ایمن، در این دور رقابت‌ها بازیکنان تیم‌های کوهستانات، جاده عمومی و فری استایل اشتراک می‌کنند.
یک قریه و هزار صدا،
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان درامه، در قسمت گذشته شنیدیم که افسر مرسل با مادر و پدر خود اطمینان داد که دخترش یک افسر پلیس و خدمتگار وطن است و به خاطر او نباید تشویش کنند. در این قسمت برنامه میشنویم که کی از خوشحالی آهنگ میخواند.
دنیاوی کلان زینب مانام به دست زرپری خینب مانام ملا گل دانه دانه موسا گل بیا چی را میبینی؟ بیا تن کو ما برات بگ میخوانم
زنم گل جان مرا باد من میشرمم
از مادر خود کسی میشرمم دیروز خواه که تا خداداد خوب تن میکدی
خداداد سرم بزور تن که تو بگو خو
من هیچ نمیگم خو من میگم که موسا گل جان نامزادید مبارک
مادر کلان دواسای مقبول شوی تو بگو نه نه از دان محمود و برامر خیر ببینی نه نه خدا سایت از سرم کم نکنه
آمین بچیم با مام خو مبارکی بته من دیگه کی را دارم که آروس ما برم مبارک بگویه
خب می شرمم نه نه
برو بچه بگه می شرمیدی باز برم نمیگفتی که صاحب نواسه شوی خونه به عوض تو کفتارا و تاوس مبارکی دادن تو خو می شرمی خداوند فامیل زرپری را خیر بده که تویان هست به شما نگرفتن
میگم آمین خوصنم گل ننه آل دگه برم دعا بده که من میرم
کجا میری بچیم سر زمینای خان دلاور خان میری یا تو را بازار روان میکنه
نه مادر به خاطر کار دلاور خان نمیرم به خاطر کار خود میرم تو بگو خو
به خاطر کار خود میری خو نفهمیدم بچیم
نه نه اگه سو بیادگه سو واروس تا بیاری اوقع چیز نخود داشتیم که گزاره ما شوه حال ما میرم که کار پیدا کنم یا هم یک چیز را یاد بگیرم تو بگو خو
لیلا السلام علیکم
و علیکم سلام ماونه صاحب طیبه بیا که در میچمن یک دقیقه بشینیم هنوز رسمیات شروع نشده
راست میگی باش خیلی که در پولویت بشینم
بیا اینجا بشین
اوهوهوهو نام خدا چمن دفتر بسیار مقبول و پاک شده دل آدم تازه میشه
خدا قنداغار خیر بته از وقتی که در کورس سواد آموزی شامل شده با پاکی و صفایی دفتر بسیار کوشش میکنه
آه همه قسم است هر قدر که آدم فهمیده شود همه قدر به مسئولیتهای خودم زیاد توجه میکنه
طیبه در تلفن زنگ است
السلام علیکم اوه خوش شدم که صدایی تمشنوم شکر خوب استم خودت خوب استی؟ خانواده همه خوب استن؟ مجده؟ او خوش خبر باشی خوش خبر مبارک مبارک الله شکر خو خو اینه ای خود دو خوش خبری شد که برم دادی خو خو برش زنگ میزنم و مبارکی برش میتم خداحافظ خداحافظ
مانه صاحب مبارک باشه این خبرهای خوش چی بود که برات گفت اگه کدام گپ پت نباشه به ما می خبرهای خوشا بگو
نه کدام گپ پت نیست خبر خوش اولی بود که خورخندیم نفیسه برم زنگ زده بود مدیری مکتب شده و خبر خوش دومی که برم گفت که یک دوست دیگه مام رئیس ساعت آمی ولایت مقرر شده
خو نام خدا راستی که زنان زیاد تکره و لایق هستن خو اگه برشان وقت داده شوه و خودشان هم کوشش کنن
بلکل اموتر است بسیاری از خورخندهای دوری پنتونم همیال بسیار وظیفای خوب خوب دارن
نام خدا
مثلا دکتر هستن انجینر هستن معلم هستن
چقدر خوب اگه به زنها فامیلایشان و باز دولت زمینه تعلیم و کار برابر کنن، میتونن که بسیار کارهای کلان کلان کنن.
زنهای وطن ما از دیگه زنهای جهان هیچ کمی نداره. اگه حقشان داده شوه و بتونن که درس بخونن و تحصیل کنن، میتونن که در تمام عرصای زندگی پیشرفت کنن.
جمیل، ای زینه را چی میکنی؟
تو بیا کتیم کمک کو که زینه را در زیر چیله در دیوال تکیه بتیم.
امینجا خوب نبود؟
تو خو یک دفعه زینه را کتیم بگی، بعد از او خواهد فامیدی.
خود درست است، ای تو معلوم میشه که گشنه شدی و دلت انگور میشه. بگی.
درست است، امینجا صحیح است؟
آه، امینجا بیخی صحیح است.
حالی من در زینه بالا میشم، یک چند خوش انگور میکنم. انگوری که او میزانه بخوره بسیار مزدار میشه.
درست است، که کندی باز به ما بته، من در چادر خود مندازم.
اینه چادرت، بگی. ها دختر، متوجه باش که چادرت از دستت خطا نخوره، که انگورها در زمین نفته.
درست است، خوشرم در چادرم پرتو.
تو صبر که دوسه خوشی دیگرم بکنم. اینه بگی.
دیگه بس است، بیا پایین شو.
خوب پایین میشم. ها راستی زرلشت، امرای تو خو تیمی سیهی آمده بود، کارایشان خلاص شد؟
آه، کلوشتوکای قریه را دیدن و بزنای قریه هم رهنمایی سیهی کدن که چه قسم متوجه صحت خودشان و اطفالشان باشن.
راستی از درسای قابلگی تو هم امسال سال آخرش است. بخیر که فارغ شدی، چی تصمیم داری؟
تصمیم دارم در مسلک خود کار کنم. میخوایم به زنها و اطفال قریه خود خدمت کنم تا که مسئولیت ما ادا کرده باشم.
خو اگه در قریه دورتر برات وظیفه بتن، باز چطور میکنی؟
به ما خدمت و وظیفه مهم است. هر جایی که برام وظیفه بتن، امونجا میرم و کار میکنم.
آفرین زرلشت، ما هم نظرت هستم. تو تشویش نکو، هر جایی که برات وظیفه بتن، ما هم رایت هستیم. تا در این کار خیر ما هم شریک شویم.
آخو گپ خیره گفتی، آل مام در کار خیر خدا شریک میسازم. بست هست.
آل بان که من انگور بخورم، چرا دست ما محکم گرفتی؟
دست تا به خاطر محکم گرفتیم که خوردن میوه ناششتا آدم مریض میسازه. بان که ما کلشو بشویم، باز کل ما یک جای میخوریم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام مولای صاحب، خوش آمدی.
زنده باشی سردار خان، مانده نباشی، نیک مصروف کار بودی، از کار خونه میمانی؟
نه مولای صاحب، کار میشه، بیا سر پتو بشی.
یار سردار خان، به خدا قسم که دلم برات دعا میکنم، به خاطر که حقی که خداوند به خوارایت داده بود او را قبول کرده و حقشان برش دادی.
یارم ما رئیسه خانه شما آباد، چشمای مرا واس کرده، مرا برای خدا و رسول برابر کرده و از ظلم کردن نجاتم داده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملنگ جان خیریت خواست؟ مانده معلوم میشی؟
مولایی صاحب مانده خواستم، به خاطر که پشت خدا داد بسیار گشتم.
راستی چطور شد؟ چرا ترکتور برایت ناوردی؟
خدا دادم رای موساگل ترکتور به دشت برده.
نه؟ از دشت به موساگل سنگ میاره یا چطور؟
نه بابا، سنگ منگ نمیاره، موساگل ترکتور چلانده نیاد میده. خدا داد به موساگل میگفت که دست راست تا بگی، مگه موسون چپ میرفت.
عجب است، موساگل چطور شوق ترکتور چلانده نکرده؟ او خو ناظری خان دلاور خان است.
بس مولایی صاحب، از برکت شما موساگل نامزاد شد. موساگل برات همیشه دعا میکنه که مولایی صاحب با مردم درباره دین گپ زد. او گفت که تویانه حرام است و مردم هم قبول کردن و خیرش به هم رسید.
شکر الحمدلله که مردم گپای نیک قبول کردن و کارای ناروا را ترک کردن. این قسم زندگیشان به خوشی تیر میشه. خب خیلی مطلب شما ای است که از موساگل تویانه نگرفتن؟
ای نگرفته، او گفت که چند روز بعد آروسی مام است، زندگیم خوب نیست، در پالی ناظری چلاندن تراکتورم یاد میگیرم و غریبی میکنم. این قسم پرده و گزاری خانواده ایمان میشه.
آفرین موساگل خوب بسیار یک تصمیم خوب گرفته. الکاسب و حبیب الله، معنایش یه که کاسب دوست خداست.
خیلی گپا باید با موساگل خوشخبری هم بتم که کسب و کار ثواب هم داره.
مولایی صاحب اگه اجازه شما باشه ما پشت خدا داد برم. با گفت ملنگ نشد که ترکتور بیاره تا ای پل پلوانا را جور کنیم. ما میترسم از این گپا هم که موساگل یک دفعه ترکتور را در کدام چقوری نندازه.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که ملا صاحب با مقتدیان خود همیشه راجع به حق میراث زنان و حرام بودن تویانه از دختر و اخوار صحبت میکرد. سردار خان گپای مولوی صاحب قبول کرده و حالا زمین و پل و پلوانی که از میراث پدر به خواهرش رسیده معلوم میکند. شنونده های عزیز، آیا در منطقه شما مردم میفهمند که تویانه حرام است؟ اگر در اجتماع جلوی تویانه گرفته شود نتیجهش چی خواهد بود؟ ایران بگوین که درام یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است. لطف نموده نظریات خود را به شماره تلفن 0796-061-061 روان کرده و جایزه بگیرین. مطمئن باشین صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا کسانی را دیدید که اصرار می‌ورزند تا مرده اقارب خود را به هدیره آبایشان دفن کنند نه جای دیگر؟
ما مرده خود را وطن می‌بریم و اونجا قبر تیار کندگی می‌ورزیم و وطن خود ما می‌بریم.
این گونه پیشامدها چی مشکل را در خانواده ایجاد می‌کند؟
یکی از دوستای ماست و مادر ازی فوت کرد، می‌خواستن که دنموج ما دفنش کنیم. تقریبا زیادتر دوستایشان قطعشان و مرابطشان قطع کرده.
و آیا در اسلام در مورد جای مشخص دفن مرده چیز گفته شده یا خیر؟
از لحاظ شریعت ضرور نیست، جایی که مسلمان ها باشه، جایی که اونجا تکفین و تجهیز شرعی باشه که انتقال باید نشه.
شنونده های عزیز، میان خانواده های افغان یک سلسله رسم و رواج های خاص است که چی مراسم خوشی باشد یا غم به اصطلاح سخت به آن پافشاری می کنند که بعض اوقات باعث جار و جنجال های هم می شود و در ذات خود یک ناباوری را به میان می آورد. ما هم برنامه این هفته آشیانه را به موضوع دفن جنازه به هدیره آبایی اختصاص داده ایم که نظر عده از مردم و عالم دین را نیز در رابطه به دفن مرده به هدیره آبایی که کار درست و ضروری است یا نه داریم. همچنان در آخر پارچه تمثیلی به ارتباط دفن مرده به هدیره آبایی که چقدر نزد برخی خانواده ها مشکل برانگیز می شود تقدیمتان می گردد. با ما باشید. شنونده های عزیز، در کشورهای دیگر زمانی که کس فوت می کند برای دفن مرده جای مشخص دارند که در یک جای دور از شهر قرار دارد. مگر در افغانستان بیشتر مردم از خود هدیره خاص دارند که مردهشان را به اصطلاح بیگانه نمی سازند و به هدیره آبایی خودشان دفن می کنند که اجازه دفن دیگر مرده ها را به آن هدیره نمی دهند. هدیره آبایی محل احاطه شده برای قبر مردگان خانواده میت که قبلا در آن محل دفن شدند می باشد. هزیره یا هدیره در موارد گورستان عمومی نیست. بخشی از گورستان است برای مردگان یک خانواده. خصوصا کسانی که از ولایات هستند این موضوع برایشان حتمی پنداشته می شود که باید مرده را به هدیره خود و به وطن خود ببرند که در غیر آن از گپ مردم خلاص نمی شوند. سیما باشندی شهر کابل کسی است که با همچو سرگذشتی روبرو شده و از مرده خسر و خوشوی خود قصه می کند.
وقتی که خوشوی ما فوت کرد ایره مردم نفرایشون آمد و بچه کاکا و دیگه و دیگه ویشون که ما ایره میبریم، چون یک رسم و رواج خاص اونها دارن که باید از وقتی که دختر عروسی میکنه پس دوباره وقتی که مرد دوباره باید از بهدیری پدر خود دفن شود. و ایره کاملا شو شرایط خراب و دوره اجازه ندادن که برای دمیجه دفنش کردن تا به امروز روز اون مردم دیگه پشت خود گشتاندن دیگه روینه که مردی ما را ندادن. بعد از او یک سال بعدش خسارم فوت کرد، چون شرایط خراب بود، وقت بسیار خراب بود و بسیار مشکل ما تا به جای وطنش و وطن خدا رساندیم، چون مردم از کابل رفته بود دو جه بر از اون مردم یک چیز دیگه معلوم می شدن بروک گرفتن امرای راکت زدن. خب رحمت خدا شد که کسی اوگار نشد اما مرده گور شده و از اموج به یک مشکل پس فرار کردن آمدن.
باید گفت در برخی خانواده ها در پهلوی این که در دفن مرده به هدیره آباییش اصرار می‌ورزند، به موضوعات دیگر مرده‌داری نیز تاکید می‌کنند که روز جنازه باید نان به وقت آماده شود و تمام مردمی که آمده نان بخورند و مراسم خیر و خیرات را بسیار جدی می‌گیرند. احمد سیر باشنده ولایت لغمان می‌گوید که مراسم دفن در منطقه ما بسیار مشکل زاست که اگر به حرف اینان گوش ندهیم مشکل کلان می‌شود.
کسی که در کابل زندگی میکنه یا در ولایت دور باشه به حساب مرده خود میبره، کوشش میکنه در جای که باشه به مو قری خود انتقال بده. ما یک چشم دید خود برای شما میگم، یکی از دوستای ماست، ما برش ماما میگم، او مادر ازی فوت کرد و مامای ما میخواستن که دنموجه ما دفنش کنیم به خاطری که فامیلش هم دمیجه بود، بچیش هم بود، دیگه نواسا کلش هم دمیجه زندگی میکردن. باز بو تقریبا زیادتر دوستاشون کتشون ما رابطشون قطع کردن، نمیاد خانشون، چرا که شما مردیتون دو جنا آوردین. اگر شما مصرف نمیکردین مای مصرف میکردن، خوش شما میآوردین. این ما برش گفت مامایم که چون مشکلات زندگی هستن از یک لحاظ نام نیستن، از دیگر لحاظ ما اینجا مشکلات داریم تا اوجه که ما میبرم مصارف ما میشه مردم کتی ما میره، خو این زمین هستن چی تا کابل باشه چی هر جایی که ما زندگی سکونت میکنم اون جایی که مردی خود دفن کنم کدام مشکلی نیستن. به هر شکل که بود دیگه آورده شد مادری خود دفن شد.
مگر حاجی اجمل باشنده شهر کابل میگوید دفن مرده به وطن بسیار سهولت برای ما مردم دارد که ما خواستار این موضوع هستیم که باید مرده را به هدیره آبایی دفن کنیم. باقی گپ ها را از وای میشنویم.
ما مرده خود در وطن میبریم، اونمونجا قوم و خیش داریم، اونمونجا قبر تیار کندگی میباشم، مردم چرپایی چپرکت کلی چیزا رو بیرون میکشم، میمانا اونمونجا جا بجا میشم، اونمونجا همه چیز ترتیبات گرفتگی میباشم، جایی برای میمانا برای همه چیز تیار میباشم. قبل که هسته قبر کندن با پیسه هسته، ایجا کس در مرده داری میقدر زیاد نمیم، ای بری مرده دارا یک ذره تسلیت هم هسته که در وطن میبره. امو قوم و خیش که از اونجا صد نفر میای اینجا از این که بیتر اینمی است که یک نفر مرده خود بار کنه در وطن خود ما میبریم، از ما اینمی رواج ما هست.
در مورد دفن مرده شاعر چنین فرموده: در غربت اگر مرگ بگیرد بدن من، آیا کی کند قبرو که دوزد کفن من؟ تابوت مرا بر سر کوه بگذارید، تا باد برد خاک مرا بر وطن من. احمد باشنده شهر کابل میگوید بسیاری از مردم چون هدیره از خود ندارند، بنان هر هدیره که نزدیک بود همانجا مرده را دفن میکنند و به نظر من اگر مرده را از خارج میآورند تا در افغانستان دفن شود بهتر است، چون خاک وطن برای هر انسان سکون میدهد.
در مورد دفن مرده نظر شخصی بنده ای است که کسایی که در ممالک دور از این دنیا رحلت میکنه، اگر امو فامیلاش امکانات ادری داشته باشه که اونا انتقال بده و از اقتصادشان خوب باشه یا موضوع ترانسپورت است مشکلات او انتقالش نباشه، خوب است که انتقال داشته باشه.
خاک خوب بهتر است، کسایی که مثلا به زیارت میام و زیارتت معلوم باشه از او خاطر بهتر است که در منطقه خود دفن شه.
اکنون برای این که بدانیم از نگاه اسلام دفن مرده در وطن و یا هدیره آبایی ضروری است یا خیر، سخنانی از مولوی رضوان الله را در این مورد مشنویم.
خداوند جل شانه انسان ها امی زمین پیدا کرده، پس دمی زمین میره. وقتی که کل زمین با ما یک سان است، هر جایی که مسلمان فوت شوه او حق نداره که انتقال شوه، با شرطی که انتقال میشه او جایی که وفات شوه که جامعه اسلامی نباشه، همه حقوقی که بعد از وفات یک مید داره او مراد نمیشه، تکفین و تجهیز نمیشه، سرش جنازه نمیشه، در صورت میتانه که به یک جامعه اسلامی انتقال شوه. ما شمالی میبینیم اکثر افغانات کابل میشینه، د ولایت که انتقال میکنه دوردست است، امنیت خراب است، ای خوب نیست. امی مصارفی که میشه خوب است که دیجا بشتوی خیرات شوه، از لحاظ شریعت ضرور نیست جایی که مسلمان ها باشه، جایی که اوجه تکفیر و تجهیز شرعی باشه که انتقال باید نشه.
شنونده های گرامی، درباره دفن مرده به هدیره آبایی یا وطن اصلیش نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که چنین میگویند.
شکری هستم، باشنده مکرویان سیوم هستم. حالا به نظر من هر جای باشه خاک است، وطن است، هیچ مهم نیست. چرا قرار مصرف های بی جای مزخرفات است که هر جای که خاک و مخصمت آدم باشه اونو موجه خانه خود آدم است، خدا خانه آخرت خوب کنه.
بی بی جی در خانواده ما رواج است که پس میبره مرده رو در کریشن دیگار، بعضی دار پیسه بعضی نداره توانی میبره، می رسم رواج هیچ گم نمیشه. نانوی ما چند وقت پیش مرد، اینه بیچاره قرض کرد چی کرد موتره رو پشت پشت کرد تا که جنازه زیر در کریا برد.
مادر مریض بودم، به شهر ما موجه بودیم، افصال ما موجه بودیم، باز مادر ما خدا بخشه موجه فرد کرد، موجه دفنش کردیم. بین ما هیچ گپ نیست، بین قوم خیش ما هیچ گپ چیزی نمیگم، هم جایی که خاکش باشه خدا بخشش اونم خاکش از دیگه.
دوستان عزیز، در رابطه به موضوع خاک سپاری مرده به هدیره آبایی، پارچه تمثیلی را تقدیم می کنیم که هنرپیشه های ما هر یک شام محمد نوران، عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم، یاسمین یارمل و صدیق بشردوست آن را اجرا نمودند.
آخور، ای جنازه را چطور میکنن؟ میبرن یا همینجا دفن میکنن؟
ولاغه بفهمم، خو مثل که همینجا دفن میکنن.
وی، تو چی میگی؟ باید دادری خود ببرن. ما جنازه گل بیادرم از امریکا آوردیم، دادری خود دفن کردیم.
نصیر بچیم، تشویش نکو، قبرم آمده است و 3-4 موترم برای بردن جنازه خواستیم.
موتر را چی کنیم ماما؟ هدیره نزدیک است، با پای میریم، با موتری ضرورت نیست.
تو چی میگی؟ دلت هست که خوار خود همینجا در هدیره بیگانه دفن کنیم؟ پیش همه اولوس و قوم و خیش سیاروی و بیغیرت معلوم شاییم همه تو ها؟
ما مادرم همینجا در هدیره نزدیک خانه دفن میکنیم. مادرم خودش وصیت کرده بود که مرده ما جای دور نبرین، مردم به زحمت نسازین، این همینجا دفنش میکنیم. ما مادر گپ کوتاه کنی خلاص.
چوب این گپ توست. موی آیت شانه و او چربک کدی و در شار کلان شدی. تو از رسم و رواج قریه و دی میفهم یا نه؟ مردم رشخندت میکنن و لاغ دگر به مرده و زندیت بیاین، میفهم یا نه؟
ماما، ما پروه هیچ کس ندارم، مادر ماما اینه مینجا دفن میکنم. اینی در نظر بگیرین که مردم آمده میتونه یا نمیتونه.
اینا چی میکنن؟ این چی تماشا را جور کردن؟ تمام مردم شما را سیل میکنن؟ چی گپ هست؟ چی میکنین؟ ای بچه راست میگه، چی ضرور که قدم به قدوله کده و مردم جب داده؟ مرده را به وطن میبرین، مرده بالایتان اینمی حق داره که با عزت و آبرو به خاک بسپارینش و پشت خندی مردم نگردین که مردم چی میکنن و چی میگن. ای گپ بانین، برین غم گور و کفنه بخورین، اموجه که اولاداش میگه اموجه دفنش کنین.
شنونده های عزیز، بیایید که از همچو رواج های ناپسند جلوگیری کنیم تا یک خانواده و جامعه آرام و مترقی داشته باشیم. به همین امیدواری برنامه کنونی آشیانه را پایان می بخشیم. موفق باشید.
و وحدت ملی زامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
جانم توی 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 توی
سراسیمم زنده بابای تو هست، روح سراسیمم زنده بابای تو هست، آرزوی جان من دیدن روی تو هست، آرزوی جان من دیدن روی تو